سلام، ساعت ده شب با وقت کابل شد. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. چین تایید کرده که بر اثر حمله افراد مسلح در سرحد میان افغانستان و تاجیکستان یکی از شهروندانش کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشتند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از بیانیه وزارت خارجه چین گفته که این حمله در خاک تاجیکستان بر یک کمپ شرکت چینی صورت گرفته. در بیانیه این حمله به شدت محکوم شده و آمده که هیئت کاری اعزامی به منطقه حادثه از سوی سفارت چین در دوشنبه رسیده است. این بیانیه می افزاید که سفر چین از دولت تاجیکستان با مزرد این بیانیه افزوده که سفیر چین از دولت تاجیکستان خواسته که هرچی زودتر علت حادثه را بررسی کنند. منابع امنیتی تاجیکستان دیروز به شرط عدم افشای نامشان و بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفتند که حمله یکشنبه شب در منطقه دره زربوز ولسوالی شمس الدین شاهین ولایت ختلان تاجیکستان از قلمرو افغانستان رخ داده. استر محکمه طالبان میگوید که یک زن را در ولایت بغلان در ملایهام شلاق زدند. این اداره طالبان امروز در وبسایت خود گفته که این زن از سوی محکمه ابتدایی این ولایت به جرم آنچی آنان قوادی یا دلالی میخوانند به 30 دره جزای تعزیری و 6 ماه حبس محکوم شده بود. حکم شلاق بر این زن روز گذشته اجرا شده. ای در حال است که نهادهای بین المللی و حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی را متوقف کنند، زیرا این اقدامات را مغایر با اصول حقوق بشری می دانند. اما طالبان همچنان به اجرای چنین مجازاتهای در ولایتهای مختلف افغانستان ادامه دادند. شمار کودکان مبتلا به فلج اطفال یا پولیو در پاکستان به 50 تن رسیده است. رسانه های پاکستانی روز گذشته گزارش دادند که 50مین مورد فلج اطفال در منطقه تانک ایالت خیبر پشتونخوا در یک کودک 20 ماه شناسایی شده و اداره صحت این کشور ثبت مورد جدید پولیو را تایید کرده. با ثبت مورد جدید تعداد مبتلایان به فلج اطفال یا پولیو در خیبر پشتونخوا به 11 نفر و در کل در پاکستان در سال جاری و 50 نفر افزایش یافته. بیشترین موارد پولیو این کشور در ایالت بلوچستان شناسایی شده که شمار آن 24 کودک می رسد. برنامه جلوگیری از فلج اطفال یا پولیو در پاکستان از سال 1994 میلادی آغاز شده است. و خبر اخیر این که وزارت دفاع روسیه امروز گفته است که اوکراین از 6 راکت نو اتکمز فراهم شده از سوی امریکا در حمله دیشب خود به منطقه بریانسک استفاده کرده. بر اساس این ندا، نیروهای روسی توانستند که 5 راکت پرتاب شده از سوی اوکراین را خونسا و به یکی دیگر آن آسیب برسانند. وزارت دفاع روسیه تایید کرده که پارچه های راکت آسیب دیده بر یک هدف نظامی این کشور برخورد کرد که باعث آتش سوزی شده، اما تلفات در پی نداشته. ساعت پیش از این خبرگزاری آربیکی روسیه به نقل از یک منبع اردوی اوکراین خبر داد که کیف برای اولین بار راکت های نو اتکمز را در حمله بر خاک روسیه استفاده کرده که موازی را در شهر کراچف در منطقه جنوب غربی بریانسک هدف قرار داد و موفقانه به آن آسیب رساند. این در حال است که امروز از آغاز حمله کامل روسیه به اوکراین 1000 روز می گذرد و این حملات هنوز هم ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرایتان داشته های این برنامه. استعفای سفیر و جنرال کنسول حکومت پیشین افغانستان در برلین و بن جرمنی. نصرالله استانگزی آگاه امور حقوقی در این مورد چی میگوید؟
عدم موجودیت یک سیستم که بتانه جوابدهی نیازهای حقوقی و قانونی اتباع افغانستان در بیرون از افغانستان باشه یقینا مشکلات او بار میارد.
ایران میگوید که نگهداری شمار زیاد از زندانی های افغان در این کشور از اینه های انگفت را در پی داشته. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران.
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است، هزینه های زیادی هم بر دوش بیت المال میگذاره.
امروز روز جهانی تشناب است. ملل متحد گفته که میلیاردها نفر در جهان به تشنابای معیاری دسترسی ندارند. در افغانستان وضعیت چگونه است؟
عدم دسترسی به دستشویی های معیاری در سطح شهر میتونه سبب امراض مختلف در سطح جامعه شود. جامعه مسئولین مکلف هستند مثلا در شهرهای بزرگ دستشویی های معیاری را در گوشه و کنار شهر ایجاد کنند.
در مسائل بین المللی میشنوید که نماینده ویژه امریکا برای صلح شرق میانه امروز به بیروت پایتخت لبنان رسیده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو زودی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. یما یاری سفیر افغانستان در شهر برلین و سید لطف الله سادات جنرال قنسول این کشور در شهر بن جرمنی از وظایفشان استعفا دادند. این مقام های بلندپایه دیپلماتیک افغانستان در جرمنی ناوقت روز گذشته در اعلامیه های جداگانه اعلام استعفای خود را نشر کردند و گفتند که مسئولیت های خود را به همکارانشان واگذار کردند. آنها علت استعفایشان را خواست کشورهای میزبان و چالش های سیاسی عنوان کردند. جزئیات در این گزارش.
پس از آن که دو دیپلمات بلندپای افغان در جرمنی استعفایشان را اعلام کردند، شماری از افغانهای مستقر در جرمنی میگویند مشکلات در نمایندگی افغانستان در این کشور تاثیر مستقیم بر زندگیشان دارد. آنها میگویند که اعلام بی اعتبار شدن اسناد صادر شده از نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای مختلف اروپایی از جمله جرمنی از سوی حکومت طالبان در افغانستان آنها را با مشکل زیاد مواجه میکند. امیر گران افغان مستقر در جرمنی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بدون شک این برای افغانهایی که اینجا میخواهند اسنادشان را تمدید کنند یا اسناد حقوقیشان از سوی سفارت و کنسولگری صادر شده و بر آن اجراءات میشود، مشکلات زیادی در این بخش ایجاد خواهد شد.
قاسم هلال یک مهاجر افغان دیگر در شهر بن جرمنی میخواهد که حکومت حاکم در افغانستان باید در قسمت کاهش مشکلات افغان ها تلاش کند، نه اینکه برای آنها مشکلات را بیشتر سازد.
باید از نرمش کار گرفته شود و برای کاهش مشکلات افغان هایی که در جرمنی زندگی میکنند تلاش صورت بگیرد. این راه حل نیست که خدمات کنسولی و سفارتی متوقف شود. حکومت فعلی این مسئولیت را دارد که با مشکلات افغان ها رسیدگی کند، نه تنها در قسمت اسناد بلکه در تمام بخش ها برای حل مشکلات که در برابر افغان ها وجود دارد کمک کند.
برخی از افغان های مقیم در جرمنی در حال از مشکلات در بخش اسنادشان شکایت دارند که روند توزیع اسناد به افغان ها از طریق قنسولگری افغانستان در شهر منشان جرمنی جریان دارد. این در حالی است که یما یاری سفیر افغانستان در جرمنی ناوقت روز دوشنبه و سید لطف الله سادات جنرال قنسول این کشور در شهر بن جرمنی در اعلامیه های مختلف استعفایشان را اعلام کرده و عامل آن را خواست کشور میزبان و چالش های سیاسی عنوان کردند. یما یاری در اعلامیه که در صفحه فیسبوک سفارت منتشر شده گفته که مسئولیت امور سفارت را به همکارانش واگذار میکند. آقای یاری گفت در ماه های اخیر طی مراحل اسناد قنسولی از سوی دفاتر نمایندگی های افغانستان در اروپا و برخی نقاط جهان به دلیل عدم تعامل رسمی کابل با مشکلات اساسی مواجه است. در همین حال سید لطف الله سادات جنرال قنسول افغان در شهر بن جرمنی در اعلامیه دیگر این وقت روز دوشنبه که در صفحه فیسبوک قنسولگری منتشر کرده استعفای خود را از وظیفه‌اش اعلام کرده. گفته که برای جلوگیری از تأخیر یا توقف فعالیت در امور قنسولی بنا به ملاحظات کشور میزبان این اقدام را انجام داده است. جرمنی و حکومت طالبان در افغانستان هنوز به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند. وزارت خارجه حکومت طالبان در اواخر ماه جولای اکثر اسناد صادر شده از سوی قنسولگری و سفارت‌های افغانستان را در بیشتر کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا فاقد اعتبار اعلام کرد. این وزارت ادعا کرده بود که این سفارتخانه‌ها با حکومتشان هماهنگی ندارد و آغشته به فساد هستند. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که اسناد صادر شده از نمایندگی‌های افغانستان در کشورهای بلغاریا و جمهوری چک برایشان قابل پذیرش است. این در حال است که از چند ماه به این طرف سفارت های افغانستان در بریتانیا و ناروی مسدود شدند و ساختمان آنها با وزیران امور خارجه کشورهای میزبان تسلیم داده شده است. به همین گونه پیش از این سفارت افغانستان در امریکا نیز مسدود شده بود. قابل ذکر است که حکومت طالبان در افغانستان تاکنون اسای هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، اما دیپلماتان حکومت طالبان اسای برخی کشورها به شمول چین و روسیه پذیرفته شدند.
از استعفای سفیر و جنرال قنسول حکومت پیشین افغانستان در شهرهای برلین و بن جرمنی شنیدید. در این مورد با نصرالله استانکزی آگاهی امور حقوقی و سیاسی گفتگوی تلفنی داشتم و ازش پرسیدم که این استعفاها به چی معنا. او برم گفت
به باور من دلایل مختلف میتونه داشته باشه. اولی که فشار را که دولت آلمان بر نمایندگی های سیاسی و قنسولی افغانستان وارد کرده، اون دترین دلیلش این میتونه باشه که برای مقامات گفته که به اصطلاح آدرس خود مشخص بسازن که به نمایندگی از کی فعالیت میکنن. یک دلیل دومیش ما باوریم ایست که اعلامیه های اخیری که چند ماه پیش وزارت خارجه طالبان صادر کرد و اسناد که و وثائق را که این مراجع ترتیب می دادن او را به اعتبار اعلان کرد، از نظر اقتصادی تقریبا این نمایندگی های سیاسی را نتنه در آلمان بلکه در سراسر دنیا به چالش کشید. و نقطه سومش باور من ایست که زیر پرده ممکن است مقامات آلمان با طالبان بر فعال کردن این نمایندگی ها توسط اشخاص تکنیکی که از طرف طالبان معرفی خواهد شد، بنابراین دلایل ممکن است اقدامات انجام داده باشند.
اما حکومت طالبان سو هیچ کشور تا هنوز به رسمیت شناخته نشده، عواقب از این اقدام چی بوده میتونه؟
ببینید افغانستان حتی در ملل متحد عضویتش به تعلیق در آمده. درست است که طالبان ادعا دارند که با بعضی کشورها روابط دارند و این روابط محدود است و بیشتر روابط تکنیکی و قنسولی هست که اگر احیانا با یک کشور هم چنین روابط تامین بکنن به معنای مشروعیت بین المللی طالبان نیست. و یه علاوه به اینکه طالبان هنوز هم در انزوای بین المللی بر متاسفانه تاثیرات منفیش بر مردم افغانستان است که از جهان گوشه شده میرن و تاثیرات منفیش بر ملت افغانستان وارد میه.
در جرمنی شمار زیاده از مهاجرین افغان زندگی میکنن. برای رادیو آزادی گفتن که اکنون با مشکلات زیاد روبرو خواهند شد. چیگونه مشکلات از این مهاجرین در اوج حل خواهد شد وقتی که جنرال قنسول در بن نباشه، وقتی که سفیر در برلین؟
با وجود که یکی از قنسولگری های افغانستان در آلمان با طالبان رابطه داره و فعال است، اما این مشکل جدی هست به ایمانه که مسافه را و تراکم بالای قضایا و عدم موجودیت یک سیستم که بتانه جوابدهی نیازهای حقوقی و قانونی اتباع افغانستان در بیرون از افغانستان باشه یقینا مشکلات او بار میارن. اما این بسیار زیاد قابل توجه نیست برای طالبان. طالبان متاسفانه از حقوق ادباش در بیرون از افغانستان هیچگاه دفاع نکرده و فقط به صدد امو اهداف خودشان است و اهداف ایدئولوژیک و سیاسیشان. بهترین مثالش ایست ما میبینیم و میشنویم که هر روز در کشور همسایه ما ایران اتباع افغانستان اعدام میشه، در حالی که مکلفیت حاکمان کابل هست که در این مورد اکسل عمل نشان بتن، پستان از رو افراده بکنن، اعدام های فراقانونی و غیر انسانی ایرانی ها رو متوقف بسازن. اما شما میبینید که اصلا هیچ اقدام نمیشه و فقط اونمو منافع خودشان در زیر پرده که با تهران دارن او رو تعقیب میکنن.
نصرالله استانکزی آگاه امور حقوقی و سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه ایران گفته که تعداد قابل توجه زندانیان افغان در زندانهای کشور به سر میبرند که ازینه‌های زیاد را بر ایران تحمیل کردند. ایرا اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پای نگرانی ها از وضعیت بعد مهاجران افغان در ایران، حالا این کشور اعلام کرده که تعداد قابل توجه افغان ها در زندان های آن کشور زندانی هستند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که این افغان ها به دلیل دست داشتن در جرایم مختلف از جمله مواد مخدر در ولایت های مختلف ایران زندانی شدند. او با آن که رقم دقیق این زندانیان را مشخص نکرد، اما افزود که تعداد زیاد محکومان افغان در زندان های ایران بار مالی قابل توجه بر دوش آن کشور گذاشته است. خبرگزاری تسنیم ایران روز دوشنبه بخشی از ویدیوی سخنرانی بقایی در مورد زندانیان افغان در ایران را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده که در بخشی از آن چنین گفته است:
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است. در اغلب استان های کشور ما زندانی افغان داریم. جرایم هم خب متنوع است. یکی از بیشترین موارد جرایم مرتبط با مواد مخدر هست، ولی تعداد قابل توجه است. هزینه های زیادی هم بر دوش بیت المال میگذاره.
بقایی در این ویدیو اشاره کرده که توافقنامه انتقال محکومان افغان بین دو کشور از مدت‌ها قبل وجود داشت و در سفر اخیر هیئت ایرانی به کابل توافقنامه خوبی در خصوص انتقال محبوسین افغان به افغانستان حاصل شده و ابراز امیدواری کرده که این روند به طور مؤثر توسط جانب افغانستان تطبیق شود. بر اساس اعلامیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه حکومت طالبان 3 روز قبل نشر شده، امیرخان متقی سرپرست این وزارت طالبان در کابل با اسکر جلالیان معین وزارت عدلیه ایران دیدار کرده و در مورد برخی مسائل مشترک میان دو کشور از جمله محبوسین افغان در ایران صحبت کردند. در ادامه آمده که متقی از جانب ایران خواسته تا در قسمت انتقال محبوسین افغان در ایران همکاری همه جانبه کند. پیش از این به نقل از معین وزارت عدلیه ایران گزارش های نشر شده که گفته 1000 زندانی افغان ظرف 2 ماه برای گذراندن باقی مانده محکومیت خود و افغانستان منتقل خواهند شد. در این حال شماری از افغان هایی که دوستان و خویشاوندانشان در ایران زندانی هستند میگویند از سرنوشتشان خبر نیست و نگران وضعیتشان هستند. یکی از باشنده های ولسوالی بگرامی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و با شرط تغییر صدای اصلیش در مورد برادی و آزادی گفت:
از من بچه کوکایم در ایران بندی هستن و ما هیچ اطلاعی ازش نداریم. به قدم قدر خبر شدیم مورم که منجا بچه هایی بودن گزارش به ما دادن که بندی هست. مادر بیچارش هم به تشویش هست.
عزیز یکی از مهاجران افغان در ایران اما میگوید بازداشت افغان ها از سوی پلیس ایران جریان دارد.
گرفتاری ها خیلی زیاد است. میبرن کسایی که مدارک نداشته باشن و رادی مرز میکنن. نمیگوری زیاد شده که همه روز میگیرن.
مقام های ایرانی در حال از موجودیت تعداد زیاد زندانیان افغان در زندان های ایران سخن گفتند که به تازگی سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ از اعدام 10 نفر با شمول یک افغان در زندان قزل حصار در شهر کرج ایران خبر داد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. سازمان با معذرت، گفته شده که افغانستان با خشکسالی های فراوان روبرو شده و ای بالای ای به خاطر است که تغییرات اقلیمی در افغانستان تاثیرگذار بوده و افغانستان در جمع 10 کشور است که تاثیرات یا تغییرات اقلیمی ای کشور آسیب پذیر ساخته. جزئیات در این گزارش براتون داریم.
شورای پناهندگان ناروی انارسی می گوید که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی است و با تشدید تاثیرات بحران اقلیمی این کشور آمادگی لازم را برای پاسخگویی با آن ندارد. انارسی روز دوشنبه با نشر گزارش در وبسایت خود گفته که افغانستان به دلیل بحران اقتصادی مداوم، سطح بالای بیکاری و مجموعه از آفات تغییرات اقلیمی با چالش‌های بزرگ روبرو است. این اداره افزود که به ویژه وضعیت در ولایت بادغیس که دچار خشکسالی شده و خیم است. در ادامه آمده که خسارات شدید در بخش زراعت خانواده ها را در این ولایت وادار کرده که برای بقای خود خانه هایشان را ترک کرده و به محلات دیگر بیجا شوند. در همین حال بسیاری از دهقانان در بادغیس که کشت و زراعت یگانه منبع درآمدشان است میگویند با خشکسالی مداوم مزارع و محصولات خود را در این ولایت از دست دادند. عزیز گل که بابت خشکسالی از بادغیس به هرات آمده برای رادیو آزادی گفت:
ما با بسیار مشکل مواجه هستیم. حال در این منطقه هم که آمدیم کار نیست، همه سرگردان هستند، دیگر راه هم نداریم. از دولت می خواهیم ما را کمک کند، هر طوری که می شود مسئله خشکسالی و آب زراعت ما را حل کند.
عبدالسلام یک باشنده دیگر ولایت بادغیس نیز می گوید:
امسال بسیار زیاد با مشکل مواجه شدیم. کشت و کار ما خوش شد، دمی با اولا مرغاب هر روز مردم ترک میکنن و میرن. اگر ما هم جای می داشتیم خب یک لحظه هم صبر نمیکرد.
پیش از این روز یک شنبه صندوق نجات کودکان گفت که در ماهای اول سال 2024 بیش از 38,000 نفر که نیم از آنها کودکانند به دلیل شرایط بد اقلیمی در افغانستان مجبور به ترک محلاتشان شدند. WFP در گزارش 5 ماه قبل خود گفته بود که چندین دهه درگیری پیچیده همراه با بحران اقتصادی و شوک‌های اقلیمی میلیون ها افغان را به شدیدترین سطوح گرسنگی کشانیده و در حال حاضر 12.4 میلیون افغان با سطح بحران گرسنگی روبرو هستند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
آل هم میشنوید که نماینده ویژه امریکا برای صلح شرق میانه امروز به بیروت پایتخت لبنان سفر کرده. ای که دی سفر خود با کیها میبینه و روی کدام موضوع صحبت میکنه از فایزه ابراهیمی میشنوید.
آموز هوکشتاین، فرستاده ویژه امریکا برای شرق میانه، صبح امروز به بیروت رسید و سپس به محل بودباش نبه بیری رئیس پارلمان لبنان رفت تا در گفتگوهای شرکت کند که هدف آن نهایی کردن توافق صلح میان اسرائیل و حزب الله است. ایالات متحده حزب الله را سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه خود قرار داده است و حزب سیاسی آن کرسی‌های را در پارلمان لبنان در اختیار دارد. نبی بیری به نمایندگی از حزب الله در این مذاکرات حضور دارد. طرح صلح میان اسرائیل و حزب الله که از سوی ایالات متحده پیشنهاد شده طی هفته‌های اخیر در رسانه‌ها دست به دست می‌شود. بیان منابع امنیتی لبنان، بر اساس این طرح اسرائیل و حزب الله تا 60 روز نباید بر یکدیگر حمله کنند. در این مدت نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان خارج خواهند شد و نیروهای دولتی لبنان در مرز میان دو کشور مستقر خواهند شد. پس از آتش بس 60 روزه، مذاکرات میان اسرائیل و لبنان برای اجرای کامل قطعنامه 1701 سازمان ملل متحد آغاز خواهد شد. به گزارش آژانس خبری جرمنی، حزب الله پیشنویس طرح آمریکا را به عنوان اساسی برای گفتگوهای آینده پذیرفته است. نیروهای اسرائیلی که از سپتامبر امسال حملات گسترده را در خاک لبنان آغاز کردند، میگویند هدفشان دور کردن حزب الله از مرزهای شمالی اسرائیل است تا ساکنان این مناطق بتوانند به خانه‌های خود بازگردند. تا این حملات جنگنده‌های اسرائیلی مناطق از خاک لبنان را بمباران کردند و گاه بخش‌های جنوبی بیروت، پایتخت لبنان را نیز هدف قرار دادند. حزب الله در حمایت از گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند، حملات موشکی علیه اسرائیل انجام داده است. حملات حزب الله باعث شد حدود 60,000 اسرائیلی خانه‌های خود را ترک کنند. از زمان آغاز این درگیری‌ها 77 اسرائیلی کشته و حدود 650 نفر زخمی شدند. در مقابل حملات هوایی اسرائیل در خاک لبنان 3,000 کشته در پی داشته است. نجیب میقاتی، صدر اعظم موقت لبنان، دیروز به شبکه تلویزیونی العربیه گفت که کشورش به طرح صلح آمریکا دیدگاه مثبت دارد، اما به گفته او برخی نکات نیاز به وضاحت و بررسی دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. تا لحظات دیگر از روز جهانی تشناب به شما میگیم، اما اکنون میشنوید که 78 سال از عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد میگذرد. ای که ماموریت های سازمان ملل متحد در افغانستان چیگونه است در این گزارش؟
از پیوستن افغانستان به سازمان ملل متحد تقریبا 8 دهه می گذرد. دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این کشور را به عنوان عضو پر افتخار جامعه جهانی یاد کرده و تاکید کرده است که در سالهای اخیر فعالیت های این سازمان بر ایجاد صلح پایدار و توسعه دوامدار برای مردم افغانستان متمرکز بوده است. یونما امروز سه‌شنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که افغانستان 78 سال پیش به تاریخ 19 نوامبر 1946 عضویت سازمان ملل را به دست آورد. به گفته یونما، سند عضویت افغانستان در منشور سازمان ملل توسط نماینده وقت افغانستان عبدالحسین عزیز امضا شد. شماری از افغانها حضور سازمان ملل در افغانستان را مهم می‌دانند و از این سازمان می‌خواهند که به ویژه در شرایط کنونی بر ثبات زندگی مردم از طریق کمک‌های بشردوستانه تمرکز بیشتر داشته باشد. عبدالغفار کاکر 50 ساله باشنده ولایت کندهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خواست ما سازمان ملل این است که برای ثبات سیاسی برنامه واقعی طراحی کند و همه افغانها را در صلح گرده هم آورد تا صلح دائمی در کشور ما برقرار شود. این کار در توان آنها است.
محمد الله باشنده 35 ساله ولایت ننگرهار همچنان در این مورد میگوید:
تنها خواسته ما از سازمان ملل این است که کمک های بشردوستانه بیشتر به افغانها ارائه دهد، زیرا مردم اکنون به شدت به این کمک ها نیاز دارند و کمک های کنونی کافی نیست.
لیما امیری باشنده کابل نیز از سازمان ملل خواست که به محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران توسط حکومت طالبان توجه کند.
باید به خاطر از این که مشکلات زنهای افغانستان را باید در نظر بگیرد، ملل متحد بالای طالبا فشار وارد کند تا که جلوی این ظلم طالبا گرفته شود. باید زنها هم بتواند به حقوق خود دسترسی پیدا کند.
عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین افغانستان مقیم لندن به رادیو آزادی گفت که نقش و حضور سازمان ملل در افغانستان زمان مؤثر خواهد بود که حکومت افغانستان بتواند این سازمان را با سیاست‌های کارا قانع کند.
سازمان ملل به عنوان یک نهاد حقوقی بین‌المللی و معتبر بر همه کشورها به ویژه افغانستان تأثیر دارد، اما این بستگی به حکومت و مقامات افغانستان داشته و دارد که چگونه از موازین کمک‌ها و منشور این سازمان برای منافع کشورشان بهره برداری می‌کنند.
شایان ذکر است که سازمان ملل از سال 1949 در افغانستان حضور داشته است، اما ماموریت یونما رسما از تاریخ 28 مارس 2002 آغاز شد.
وال هم میشنوید که امروز 19 نوامبر برابر به روز جهانی تشناب است و سازمان ملل متحد گفته که 3.5 میلیارد نفر در جهان هنوز هم دسترسی به تشنابهای معیاری ندارند. یکی در افغانستان وضعیت چگونه است در این گزارش؟
شماره از شهروندان افغانستان در ولایت‌های مختلف کشور میگویند که به تشنابهای معیاری دسترسی ندارند. به ویژه شماره از روستانشینان افغان میگویند که از سالها به این مشکل روبرواند. محمد حسین باشنده ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از ساخت و ساز تشنابهای جهانی تا هنوز دایره ولسوالی دهنه غوری صورت نگرفته. اگر صورت بگیره بسیار به مردم مفید است، به خاطر که از هر چیز حفاظت نشود.
گفتنی است که بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی در افغانستان بیشتر در مناطق دوردستین کشور مردم دسترسی به تشناب ندارند و برای رفع حاجت از فضای عمومی و باز استفاده می‌کنند که سبب افزایش امراض به ویژه در نزد کودکان می شود. یکی از چالش های دیگری که مردم به آن در افغانستان مواجه است کمبود تشناب های عمومی شهری است. اسمت الله احساس باشنده ولایت پکتیکا در صحبت به رادیو آزادی بر ساخت تشناب های معیاری از سوی حکومت تاکید کرد:
امروز در تمام جهان روز جهانی تشناب است و در افغانستان در بسیاری پارک ها و محیط ها تشناب ها به پیمانه زیاد نیست و این باعث آلودگی محیط زیست و بیماری ها در افغانستان شده است.
همچنان صداقت باشنده شهر کابل در این مورد میگوید که برخی تشنابهایی که در داخل شهرها ساخته شدن نظافت آن مراعات نمی شود و همچنان به ساخت تشنابهای بیشتر ضرورت است.
دولت امارات اسلامی در افغانستان برنامه برای ساخت ساز تشناب و دستشویی ندارد و نداشته تا فعلا از چیزی در این قسمت اجرا صورت نگرفته. با امید که بعد از این اگر چیزی برنامه در ساخت ساز تشناب و دستشویی در شهرها خصوصا در شهرهای پرجمعیت توجه صورت بگیرد.
سازمان ملل متحد میگوید زنان قربانیان اولیه تشنابهای آلوده و غیر ایمن در سراسر دنیا و زنان در سنن باروری و قاعدگی با تشنابهای که حفظ الصحیه در آن مراعات شده و ایمن نیاز دارند. دکتر عاطفه بارکزی متخصص نسایی ولادی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خانم‌های باردار یکی از مشکلات و دغدغه‌های عمده‌ای که دارند همین مسئله تشناب رفتن برای از اینو یک معضل و یک مشکل بزرگ تبدیل میشه. استفاده از سولت‌های معیاری میتونه که یک راه نجات باشه از تنش‌های در همین مرحله حداقل، خصوصا در صورتی که از این توالت فرنگی ها استفاده بشه که در مکان‌های عمومی خانم‌های باردار جدا ممنوعن از اینکه از توالت‌های کمودی استفاده بکنن به خاطر از اینکه خطر انتقال میکروب‌ها برای از اونها زیاد میشه.
سازمان ملل متحد وقوع آفات طبیعی را یکی از عوامل آسیب رسیدن به تشنابها در جامعه و افزایش زباله های انسانی در محیط بیان کرده می گوید که این باعث ایجاد بیماری های کشنده مانند کولرا می شود. آگاهان محیط زیست حکومت ها را در ایجاد تشنابهای های معیاری و قابل دسترس برای همه مکلف می دانند. اقبال همدرد آگاه محیط زیست بر رادیو آزادی گفت:
عدم دسترسی به دستشویی های معیاری در سطح شهر می تواند سبب امراض مختلف در سطح جامعه شود و دولت یا مسئولین مکلف هستند که در سطح خصوصا در شهرهای بزرگ دستشویی های معیاری را در گوشه و کنار شهر ایجاد کنند.
خواستیم از نعمت الله بارکزئی سخنگوی شاروالی طالبان در کابل در مورد ساخت تشناب ها در سطح شهر و چگونگی مراقبت از آن سوالات داشته باشیم، اما به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. 19 نوامبر برابر به روز جهانی تشناب است. سازمان ملل متحد میگوید 3.5 میلیارد نفر در